پاییزی رو دوست دارم که بارونش فقط برای شستن غم هاتون باشه، عمرتون بلند، آرزوهاتون دست یافتنی، لبتون خندون و دلتون شاد. سلام. امروز 13 آبان ماه و ما پیشتون هستیم با 18 قسمت صدای بازی. مثل 17 شماره قبل میتونید صدای بازی رو از روی سایت ircg.ir دانلود کنید و بشنوید. ما رو توی هرچی بهتر شدن صدای بازی همراهی کنید. راه‌های ارتباطیمون هم که یادتون هست، info@ircg.ir 20717 و فیسبوک صدای بازی. سینا بعد از کشتن یه حیولای دیگه وارد آپارتمان شماره 133 میشه، اما اون برای پی بردن به هویت و گذشتش باید با مکانها، دوستان و دشمنان بیشتری روبرو شه. برخوردهای خونین، ترسناک و مرگبار، ولی این پایان راه سینا نیست. بریم ببینیم دنیای این روزهای مهدی فنایی سازنده بازیه 411-48 چه رنگیه.
مهدی فنایی هستم، متولد زاهدان، ساکن زاهدان هستم، کارشناسی هنرهای تجسمی دارم، الانم دارم ارشد تجربه هنر میکنم. از سال حدود 84 وارد بازیسازی شدم. سال 85 بود که بازی سرزمین رویا رو توی فروم پرشین دیزاینر که اونجا عضو بودیم با کمک بچه‌هایی که اون دوره بودن ساختم و رفت واسه سوسایتی تویان و یه نقدی هم آقای سارسولی توی دنیای بازی زد. یه مقدار باعث شد که بازی شناخته بشه و یه مقدار من امیدوار شدم بازیسازی. بعدش دیگه یه مدت سایت فنایی.com رو زدیم و بچه‌های بازی‌ساز رو هم دیگه جمع کردیم. یه سری مسابقات بازی‌سازی بود. بعد از اون سایت گیمگ رو تأسیس کردیم و نقدای ویدئویی داشتیم. یه مدتی از بازی‌سازی دور بودم، دوباره برگشتم و با بازی 4048 برگشتیم به بازی‌سازی. بازی 4048 رو من از اول که ایدهش اومد به ذهنم می‌خواستم یه بازی باشه با مایه‌های ماجرایی که هم بتونم برای PC منتشرش کنم و هم برای موبایل. ولی خب بعد از این مدت نظرم عوض کردم و تصمیم گرفتم فقط برای موبایل باشه و حدود 6 ماه طول کشید که من این چارچوب اولیه بازی رو بسازم. وقتی منتشر شد فکر نمی‌کردم بازخورد خوبی داشته باشه. یک مقدار بازخوردهای منفی هم داشت، یعنی به خاطر موضوع خاصی که داره، یه مدت بعضی‌ها برداشت اشتباه ازش کردن، برچسب‌های غلطی بهشن، یه مدت جنجالی شد. این مدت اصلا من تصمیم گرفتم ادامهش رو نسازم. دیدم یه مقدار جو برگشت، خیلی متوجه شدن اشتباه کردن، دوباره اپیزود دومش رو فکر می‌کنم حدود 5-6 ماه بعدش منتشر کردیم. شماره یکش رایگان بود، شماره دوش با قیمت 800 تومان منتشر شد. داستانی که برای این بازی نوشته بودم توی 10 قسمت بود، یعنی از همون اول این داستانش از اول تا اپیزود نوشته شده بود. خیلی‌ها شاکی بودن که چرا داستان انقدر کوتاه بازی تموم شد. به همین خاطر اپیزود سوم که شما بازی می‌کنید مخلوط داستان اپیزود سوم و چهارم هست. 6 قسمت از اون داستان دیگه باقی مونده. به هر حال تصمیم گرفتم برای اینکه یه مقدار این قضیه خیلی کشدار اپیزود بعدی که میشه اپیزود چهارم کلا بازی رو تمام، بنابراین داستان یه مقدار طولانی‌تر میشه. اپیزود چهارم رو که اپیزود پایانی خواهد بود اپیزود طولانی‌تری میشه، داستان جدی‌تر میشه، جو بازی ترسناک‌تر و سنگین‌تر میشه. قاعدتاً بانمک بودن اون اپیزود سوم در میاد. شاید اون شخصیت بانمکی هم که توی اپیزود سوم هست شاید توی قسمت بعدی نباشه. بازخوردم خیلی خوب بوده. توی تقریبا 2 هفته‌ای که منتشر شد امتیاز 4.9/5 گرفت که فکر میکنم مثلا کمتر بازی شاید همچین امتیازی رو گرفته باشه. متاسفانه اپیزود اول که پخش شد، از جایی که داستان بازی توی ساختمانی اتفاق میافتاد که به هر حال متعلق به فراماسونری ها بود و یه جورایی شیطان پرستان یا حرفا. خیلی از کسایی که بازی رو انجام دادن صرف این که حالا چند تا علامت مربوط به شیطان پرستی یا فراماسونری توی بازی بود، انگ اینو دارم که این بازی داره مثلا شیطان پرستی رو در بیاره، در حالی که خیلی از بازی‌هایی که ملت بازی می‌کنن، بازی‌های روز دنیا، ممکن اصلا هیچ کدوم از این علامت‌ها توش نباشه. بدون اون علامت‌ها یه افکار شیطان پرستی اینا رو القا می‌کنن و اونا رو اصلا متوجهش نیستن، در حالی که این بازی رو با اینکه اهدافش چیز دیگه بود اومدن این بچه از فارسان، حتی بخش خبری 23 اومد یه آیتمی براش پخش کرد که خیلی جنجالی شد و من احساس کردم یه مقدار داره جو خیلی بدی براش ایجاد میشه. به همین خاطر اون مدت یه جورایی تصمیم گرفتم بازی رو اصلا ادامه ندم، چون خیلی برخوردها بد شد. خیلی جاهای دیگه بودن اومدن این برچسب رو زدن و جالب بود از اون طرف باز خیلی به من اومدم مثلا ایمیل میزنن که شما مثلا این بازی رو سفارشی ساختید، نمیدونم این سفارش پول گرفتید مثلا این بازی رو بسازید برای اهداف مثلا اسلامی و یعنی از هر دو طرف من تحت فشار بودم. من اتفاقا همون دوره‌ای که اپیزود اول پخش شد خیلی از این نهادهای شبه دولتی و نهادهای دیگه ایمیل زدن که بیاید آقا ما مثلا هزینه‌های شما رو مثلا ساپورت می‌کنیم، بیاید مثلا ادامه‌اش رو مثلا با هزینه‌های ما. اصلا من هیچکدوم قبول نکردم، چون دوستان اصلا یکی از دلایلی که من اومدم سراغ بازی سازی اونم بازی سازی مستقل این بود که تمام افکار خودم رو میتونستم بدون اینکه هیچ فشاری رو من باشه افکار خودم رو تبدیل به بازی کنم. با این حال هدف اصلی من ایران نیست، ترجیح میدم حداقل اون طرف که اگر ان شاءالله اپیزود 4 تمام شد منتشر شد من هر چهار تا یک دو ترجمه میکنم توی بازارهای خارجی، حالا ان شاءالله پخش شد دیگه، اونجا حداقل نیاز نیست واسه همه توضیح بدم که آقا این هدف بازی چیه و چی نیست. ترجیح میدن خود بازی مثلا در اپیزودهای پایینی پیام خودش رو برسه. حرف آخر، من متوجه شدم این تلگرام با توجه به خیلی خوبی هایی که داره یک بدی که داره، متاسفانه بازی من اپیزود سومش اومده توی خیلی از این کانال های تلگرام رو واتساپ پخش شده و داره به صورت رایگان بین مردم میچرخه و خیلی هم خیلی راحت بعضی دارن دانلود میکنن. من نگران خودم نیستم، دوچاریش ناراحتی نشدم، ولی ناراحت این هستم که خیلی از بازیسازای جوانتری که مثلا این بازی رو میبینن، خیلی از جوانایی که میخوان مثلا بازیساز بشن، وقتی ببینن همچی اتفاق واسه بازی من افتاده اینا هم ناامید میشن، میگن خب این بازی اینجور ضربه خورد، وقتی این نتونست موفق باشه چرا من برم توی مسیر، بذار من این کارو ول کنم برم سراغ یه کار دیگه. بنابراین اگر دارید همچین کاری رو میکنید شدیدا توصیه میکنم بیخیالش بشید، حمایت کنید از بازیسازای کشور خودم. اگر به خودمون و کشور خودمون رحم نکنیم میخوایم به کی رحم کنیم؟ امیدوارم یه مقداری این حرفا تاثیر داشته باشه.
قسمت صدای بازی یک گپ کوتاهی زدیم با دکتر مهرداد آشتیانی، معاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، و درباره نمایشگاه گیم کانکشن و دستاوردهایی که نمایشگاه پاریس برای صنعت گیم ایران داشته صحبت کردیم.
من شخصا خیلی این در واقع مجموع جلسات این دوره رو مثبت‌تر از سال‌های پیش دیدم. امیدوارم که امسال دو سه تا اتفاق خوب بیفته، هرچند که یکی دو توشو از قبل هم داشتیم پیگیری میکردیم، ولی این دفعه خب خدا رو شکر خیلی جدیتر در واقع یه سری اتفاقات افتاد. شاید بشه گفتش که مهمترین اتفاقی که افتاد، که خیلی هم شخصا خوشحالم بابتش، صحبت خیلی جدی و بازدیدی بود که ما از انستیتو IIM داشتیم توی پاریس، که در واقع آقای پاسکال دوبان که پارسال ما ایشون رو ایران آوردیم از اساتید اونجا به حساب میاد. قرار بر این شد که ما فرایند در واقع شروع یه پارتنرشیپ یا همکاری مشترک بین انستیتو ملی بازی سازی و انستیتو رو بزنیم و کار رو با استپ شروع بکنیم که توی اون یه هفته دوره متمرکز آموزشی توی تهران داشته باشیم و بعد از اون کمک بکنیم در سال به 3 تا 5 نفر از شاخص‌ترین افراد صنعت و دانشجوهایی که داریم که بورس بشن برای در واقع رفتن به در واقع اون انستیتو و گذروندن دوره‌ای که اونجا وجود داره. این اون در واقع رودمپی است که ما الان جلومون برای خودمون متصور هستیم برای همکاری با IIM، ولی حالا اینکه در نهایت شکل واقعی مجموعه اتفاقاتی که با اونجا صورت میگیره به چه صورتی در میاد رو باید توی در واقع مذاکراتی که در ادامه انجام میدیم ببینیم که به چه صورت کار پیش میره. مجموعه کارهای دیگه هم که اونجا در واقع انجام دادیم با 4 تا شرکت کوالیتی کنترل، چون یکی از پروژه های فعال معاونت حمایت در واقع دپارتمان کنترل کیفیته، که تو دپارتمان کنترل کیفیت ما دنبال این هستیم که بازی ها قبل از اینکه ریلیز به بازار بشن حتما روشون کنترل کیفی انجام بشه و هر بازی که مثلا حتی مشکل نصب داره یا مشکل اجرا شدن رو دیوایس های مختلف و دستگاه های مختلف داره الکی نیاد تو بازار که اعتماد مخاطب ایرانی رو هم خراب بکنه. تو همین راستا با 4 تا در واقع شرکت ارائه کننده سرویس های تست و QA و QC در واقع حالا QC بیشتر صحبت کردیم، حالا قرار هست که با اونها جلو بریم. البته ما شرکت کوالیتاس گلوبال رو هم از سال پیش داشتیم که با اونام در واقع خیلی به جلو رفتیم، حتی اسب بگونه ایست که ما الان قرار در واقع اونا مایل هستن که ما بریم اونجا و بازدید بکنیم از فضایی که در اختیار دارن و کارهایی که میتونن بکنن. یه مقداری روی در واقع رقمی که دارن پیشنهاد میدن به عنوان رقم شروع ایجاد در واقع واحد مشترک سرمایه گذاری مشترک بین ما و اونها توی ایران دچار مشکل هستیم، رقمی نیست که برای تولید کننده های داخلی ما خیلی مناسب باشه. داریم تلاشمون رو میکنیم ببینیم که اونجا به چه نقطه‌ای میرسیم و در ضمن این کیس هایی هم که امسال دیدیم هم ارزیابی بکنیم و بتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. 3-4 نفر هم اونجا خیلی به طور در واقع فردی دیدیم که بتونیم از کمکشون برای برگزاری ورکشاپ و کارگاه چه به صورت ریموت چه به صورت حالا حضورشون در تهران استفاده بکنیم. و فارغ از اینها هم که مجموعه جلساتی بود که شرکت دیجیتال دراگون وظیفه پابلیشر خارجی بازی‌های ایرانی رو در واقع بر عهده داره انجام شد توسط آقای فصیحی که تلاش بشه که بازی‌های ایرانی توی بازار بین‌المللی نشر بشن و نشر پیدا بکنن. خیلی صحبت‌ها مقدماتی است، هنوز اون اعتماد کامل وجود نداره که اونا بخوان سرمایه جدی در واقع بیارن توی مارکت ایران، هرچند که خب خیلی مثبت‌تر هست فضا واقعا به طرز شگرفی نسبت به سال‌های گذشته موقعیت‌های بهتری دیده میشه تو افق همکاری، ولی نه 2-3 سرمایه گذار نه دیدیم نه تیم مثلا فرض کنید مثلا بگیم مثلا سوپر سل یا مثلا رویا یا فلان مثلا بیان تو ایران حالا بخوان استودیو بزنن و فلان و اینا، نه به اون شکل بخواید حساب بکنید، ولی سرمایه گذارها اینوستورهایی بودن که در واقع مایل باشن با روی شرکت های داخلی استارتاپ های داخلی سرمایه گذاری بکنن. کانتکت اونا رو گرفتیم و تو حال فالوآپ هایی که باید بکنیم با دوشون صحبت بکنیم ببینیم که چقدر جدی هستن، به چه گونه میخوان وارد بشن و به کجا وصلشون بکنیم. یکی از بزرگترین چیزهایی که ما دنبال کردیم این بود که مارکت ایران رو و پتانسیل عظیمی که داره رو پرزنت بکنیم. یعنی بود یکی از بزرگترین مجموعه بروشورایی که با خودمون توی در واقع گیم کانکشن بردیم، بروشوری بود که اطلاعات مارکت ایران رو در واقع تو خودش پرزنت میکرد و معتقدم که راه به وجود اومدن اعتماد برای حضور سرمایه‌گذاران و دیولپرهای خارجی و ناشرین خارجی در بازار داخلی ما به گونه‌ای که ما هم در واقع منتفع بشیم از اون حضور، صرفا وجود چند داستان موفقیت یعنی یا ساکسس استوری داخلی است. اگر ما بتونیم 1 یا 2 در واقع حضور رو ایجاد بکنیم و به تبع این حضور اتفاقات خوبی بیفته و اونا موفقیت رو احساس بکنن، راه برای ورود سایرین هم باز میشه. 4 سال پیش ما میرفتیم مثلا مگه ایران هم مثلا گیم داره مثلا، واقعا اینجوری بود، ولی الان که خب میدونن میشناسن خیلی دیگه آشنا شدن اصلا غرفه ایران رو دیدن تو این مدتی که ایران در واقع شرکت کرده تو نمایشگاه خارجی. لزوما این حرف هم البته به این معنا نیست که مثلا احساس کنم ما الان حرفای خیلی زیادی برای گفتن تو مارکت بین المللی داریم، نه، ولی در واقع داستان‌های موفقیتی هم که ما داشتیم تو پابلیش بازیامون تو در واقع مارکت خارجی و آگاهن ازش، میدونن دنبال میکنن از اینکه ممکنه بتونن 1 یا 2 بازی خوبی پیدا بکنن که بتونن تو بازار در واقع خارجی خودشون پخش بکنن. یا اصلا خیلی ها جالب بود دیگه، مثلا خیلی ها دنبال این بودن که با نیروی آوتسورسی تو ایران کار بکنن، مثلا برنامه نویس یا آرتیستی که در واقع داخل ایران بتونن. حتی یکیشون میگفتش که ما همین الان آلردی یه تیمی تو ایران داریم که با اونا داریم آوتسورسی کار میکنیم. آقای فصیح نفر مؤثر شرکت دیجیتال دراگون که کار در واقع وظیفه نشر بازی‌های ایرانی در واقع خارج رو بازار بین المللی رو بر عهده داشت، تمام مدت جلسه داشت و فکر کنم با حدود 30 یا 40 ناشر خارجی جلسه برگزار کرد و تمام و خیلی دسته پر با کلی پرزنتیشن و در واقع مطلب و اینا که بتونه بازی ها رو پرزنت بکنه، کانتکت بگیره و تلاش بکنه که در واقع نظر مثبت اونها رو جلب بکنه. و البته در واقع باید به ایشون هم زمان داد که این فرآیند فالوآپ رو انجام بده. معمولا کار پابلش بازی چیزی نیست که مثلا یکی از نمایشگاه برگرده فرداش مثلا 5 تا دیل از توش در بیاد، خودش یه فرآیند 4 5 ماه هست که با پابلشر رفت و برگشت های زیادی اتفاق میفته. من خیلی روشن احساس میکنم که با اون حجم کاری که توسط ایشون انجام گرفت حتما اتفاقات مثبتی میفته. آقای اسرافیان هم که تمام تلاششون روی در واقع محصول خودشون به شرکت خودشون بود، خیلی هم بازی خوبی ساختن، به نظرم شانس زیادی دارن برای اینکه بتونن یه پابلیشر خوبی پیدا بکنن.
صدای بازی منتظر شنیدن نظرها، انتقادات و پیشنهاداتون هست.